مانند گلی مراقبت کند.
ریحانه. اینکه زنان به عنوان نیمی از پیکره یک جامعه به حساب میان و به عنوان یک سرمایه اجتماعی نقش مهمی را در توسعه پایدار ایفا میکنند،
بنابراین این
در خانم برای یک زن حالش خوب باشه از این باشه از این که یک مادره و مضاعف بعد از اون حالش خوب باشه از این که یک همسره،
بلکه جوامع بشری شناخت دقیقی از اولویت بندی نقش های زنان در جامعه نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام تو آغاز می کنم ای لطیف که بهترین سرآغازی. سلام به شما دوستان شنونده، شمایی که امروز هم افتخار داریم با یکی دیگر از برنامه‌های ریحانه در خدمت شما باشیم. در برنامه گذشته با حضور کارشناسان و میهمانان ارجمند در برنامه درباره موضوعات مختلفی گفتگو کردیم. در مجله رادیویی امروز می‌خوایم درباره سبک زندگی عفیفانه همراه شما در کنار کارشناسان ارجمند برنامه باشیم. ما رو بشنوید.
خدا سلام و خدا قوت به شما همراهان همیشگی. دعوت میکنم که در این گفتگو همراه ما باشه. نظر شما سبک زندگی عفیفانه چه نوع زندگی هست؟
سبک زندگی عفیفانه سبکیه که ما توی اون پیرو ولایت باشیم، تو خط انقلاب باشیم، از رهبرمون نائب امام زمانمون حمایت کنیم، به دستوراتشون عمل کنیم و بتونیم فرزندانمون و خانوادهمون رو تو این مسیر راه ببریم. یعنی اینکه بتونیم حالا هر کدوممون به هر نحوی، حالا اگر خانومی با حجابمون، با تعلیم بچه‌هامون، با تربیت بچه‌هامون، با پرورش فرزندانمون بتونیم یار امام زمان تربیت کنیم. حالا مردها با نون حلالشون، با تربیت دینیشون بچه‌هاشون رو به کلاس‌های فرهنگی قرآنی بردن پیش ببرن زندگی‌ها رو. بالاخره هر کدوممون باید بتونیم سبک زندگی عفیفانه‌ای داشته باشیم.
درود بر شما متشکرم. سبک زندگی عفیفانه به نظر من که به حرف خدا گوش بدیم، هر چیزی که خدا گفته رو انجام بدیم، با چادر باشیم، هر حرفی که خدا زده رو انجام بدیم، نماز و روزه و اینا جزوش میشه، به واجباتمون عمل کنیم، مثلا نگاه به نامحرم نکنیم.
درود بر شما متشکرم.
زندگی حضرت زهرایی داشته باشیم، یا زندگی زهرایی داشته باشیم، زینبی داشته باشیم
انشاءالله. یعنی چه ویژگی هایی باید آدم داشته باشه که سبک زندگیش عفیفانه باشه؟
از لحاظ حجاب و حفاظ و صبوری و ایمان و دیگه نماز و روزه و همه اینا رو داشته باشه، ولایت مدار باشه. همونطور که از زینب ولایت مدار بودن، ما هم خب جا پای از زینب بذاریم و ولایی زندگی کنیم.
خدا حفظتون کنه ان شاء الله.
کارشناسان ارجمند این برنامه هستیم. سرکار خانم دکتر مهدی شادمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه، نویسنده و فعال حوزه زنان. کارشناس دیگر این برنامه سرکار خانم سمیه سادات حسنی حلم هستند، وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی، مدرس دانشگاه، فعال حوزه زنان، عضو شورای مرکزی کانون تکریم زن و خانواده. و کارشناس سوم برنامه ما سرکار خانم صدف صادقی، کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، نویسنده پژوهشگر در حوزه زنان، و من کتایون درویشی با عنوان کارشناس مجری این برنامه در خدمت شما دوستان شنونده هستم. امید که ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. دوستان، در این مجله رادیویی درباره زنان و موضوعات مختلف صحبت خواهیم کرد و با کارشناسان و مهمانان ارجمند این مسائل رو به تبادل نظر می‌گذاریم. بخش‌های میان برنامه متنوعی هم داریم که تقدیم شما میکنیم. خوشحال میشیم که با شماره پیام کوتاه 30,000-10,35 که در اختیار شما هست ما رو همراهی بفرمایید و برای ما نظرات خودتون رو ارسال بکنید. اما من در خدمت شما هستم، سکا خانم دکتر مهدی شادمانی، به عنوان اولین کارشناس که میخواییم گفتگو رو با شما آغاز بکنیم با این مقدمه که در بخشی از مقدمه قانون اساسی بعد از معرفی خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و قانون رشد و تعالی انسان درباره شخصیت انسانی زن آمده که زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت شی بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و همینطور پرارج مادری، پرورش انسانهای مکتبی رو بر عهده داره و در کنار مردان، همرزم مردان در میدانهای فعال حیات هست. در نتیجه این پذیرش مسئولیت خطیر میتونه برای او به عنوان یک ارزش و یک کرامت والاتر مطرح بشه. اما موضوعی که ما میخواییم با توجه به این مقدمه که حضور شما عرض کردم، سبک زندگی هست. اون هم سبک زندگی عفیفانه. دوست داریم که نظر شما رو بدونیم و بشنویم. خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ببینید، برای ورود به هر بحثی ما اول نیاز به یک تعریف پایه‌ای داریم، اینکه سبک زندگی چیه و اینکه واژه عفت به چه معنایی هست از دیدگاه اسلام. ببینید، سبک زندگی چارچوب کلی هست از عملکردهایی که برای فرد در حالا موقعیت فردی و اجتماعی براش در نظر گرفته میشه. سبک زندگی عفیفانه یعنی اون حد و حدودهایی که یک زن در موقعیت‌های فردی و اجتماعی برای خودش در نظر میگیره. اینکه در خانواده چه رفتاری میتونه داشته باشه که اون خانواده به آرامش برسه، به تکامل برسه و دچار تزلزل نشه، و اینکه در اجتماع میتونه چه نقشی داشته باشه که هم خودش دارای سلامت روان باشه و هم اینکه اجتماع رو به اون امنیت روانی و اون سلامت روانی برسونه. بنابراین من فکر میکنم سبک زندگی عفیفانه سبکی هست که یک زن بر اساس حالا اون سبک ایرانی و اسلامی، یعنی این مصادیقی که میتونه بهره بگیره، میتونه یک جامعه رو به اون سلامت و امنیت روانی برسونه.
بسیار ممنونم. ضمن که من به شما دوستان نشانمند یک بار دیگه عرض میکنم، این برنامه نه برنامه‌ای برای زنان که برنامه است درباره مسائل زنان جامعه ما، و نگاه ما یک نگاه جامع و کلی هست درباره هر موضوعی که در برنامه مطرح میشه. خب در خدمت شما هستیم سکا خانم سمیه سادات حسنی حلم، وکیل پایه‌ای که دادگستری، مشاور حقوقی، مدرس دانشگاه، عضو شورای مرکزی کانون تکریم زن و خانواده. شما هم آیه تعریفی دارید برای سبک زندگی، اون هم سبک زندگی عفیفانه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم به دوستان ارجمند و مخاطبین عزیز. انشاءالله که بحث امروز مفید فایده باشه. خانم دربش عزیز، خانم دکتر یک اشارتی کردن به تعاریف. ببینید، من اجازه بفرمایید متخصص تخصص خودم که پرونده های خانواده و زنان رو به هر حال انجام میدم وارد بحث بشم. ببین، ما در بسیاری از پرونده ها وقتی ورود میکنیم و واقعیت رو میبینیم، اگر بخوام به این فکر بکنیم که چه اتفاقی باید میافتاد که منجر به این اتفاقات بسیار ناراحت کننده ای که اگر برسیم خدمتتون بگم منجر نشه، واقعیت اینه که اگر خانواده ها و اگر اعضای خانواده بلد بودن و آگاهی داشتن نسبت به سبک زندگیشون و با تأکید به سبک زندگی عفیفانه، مطمئنن منجر به اون عواقب تلخ نمیشد. ببینید، ما تو این سالها بعد از انقلاب روی حجاب خیلی تأکید کردیم. خب بله. من اینجا روی منکر بحث حجاب نیستم،
چون یک نمادی از پاکدامنی.
بله، ببین، چون حجاب به هر حال ما دو جور میتونیم تعریف کنیم، اون حجاب ظاهری که بحث پوشش ظاهری هست، ولی حجاب درونی رو میشود به عفت هم تعبیر کرد. عفت همونجوری که خانم دکتر بهش اشاره کردن، بحث خودنگهداری و خیشتنداری در برابر تمایلات افرادگونه ای هست که اغلب مادی و شهوانیه. ببینید، ما کاشکی در کنار تأکید بر حجاب ظاهری که در جای خودش باید مورد تأکید و کار قرار بگیره، کاشکی ما بیشتر بر بحث عفت و خویشتنداری هم و اون حیا تأکید می‌کردیم.
چندین سال هست که به ویژه در این سال‌های اخیر همین رو داریم در جامعه مطرح می‌کنیم. ما هفته عفاف و حجاب رو داریم و خوب هم داره کار میشه. یعنی می‌خوام بگم که پس بازخوردش رو باید الان ببینیم دیگه. حداقل شما فکر کنیم ما 5 سال خیلی جدی داریم بهش نگاه می‌کنیم.
خانم دکتر، من فکر می‌کنم ما به عواقب کار رو برای دوستان و بر نسل جوان باز نکردیم. ببینید، وقتی ما براشون تشریح بکنیم که اگر شما در رابطه خانوادگیتون، در نقش‌های اجتماعیتون، حتی در ارتباط با محارمتون، اگر این حدود رو رعایت نکنید، منجر می‌شود به اینکه خانواده از هم می‌پاشه، منجر می‌شود به روابط ناسالمی که آرامش درونی شما رو به هم می‌ریزه، منجر می‌شود به اینکه کرامت نفس و عزت نفس شما رو زیر سوال می‌بره. مطمئن باشید که تلنگری هست.
بله.
ببینید، من فکر میکنم این حدود و روابط رو ما مجدد باید برای نسل جوان تعریف بکنیم. حدود و روابط رو ما بارها فقط به عنوان رابطه با نامحرم شاید به طور کلی به حال تعریف کرده باشیم، ولی من فکر میکنم حدود و روابط باید با محارم تعریف بشه. متاسفانه ما پرونده هایی داشتیم که متاسفانه در بین محارم اتفاقاتی افتاد، فقط به جهت اینکه آگاهی نداشتند افراد و واقعا این آدم ها با نیت های بدی نبودند، آدم های معمولی جامعه بودند. حدود و اون به حال روابط باید با افراد در ظاهر قابل اعتماد باید تعریف بشه. ما بر اساس فرهنگ سنتی خودمون خیلی ها رو برای بچه هامون خاله و عمو تعریف میکنیم.
بله.
در صورتی که واقعا یک بررسی میخواد که برای مخاطب بگیم هر فردی واقعا قابل خطاب کردن به عمو و خاله نیست و این اعتماد سازی باید از بین بره. ما برای بچه هامون قاطعیت نگفتن رو باید یاد بدیم، اون حریم شخصی و حریم جنسی رو باید یاد بدیم، هویت جنسی رو باید یاد بدیم و همچنین در بحث حدود و روابط در محل کاره. درسته که ما به خصوص ما خانوم ها بیشتر به روابط با عنوان روابط انسانی نگاه میکنیم، ولی متاسفانه ما پرونده های زیادی رو در محاکم داریم خانم درویشی که رابطه بین زوجین به خاطر همین روابط کاری ناسالم زن و مرد در بیرون از خانه به حال مختل شده و مشکل برخورده. من برای همین ها اگر از زمان بود انشاءالله حتی پرونده ها رو ریز میکنم و در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. خب بعد از شنیدن مقدمه صفا خانم سمیه سادات حسنی حلم، وکیل پایه یک دادگستری، من حضور شما عرض میکنم که در یک فاصله مناسب بین برنامه ما در خدمت یکی از مسئولین هم خواهیم بود و از ایشون هم نقطه نظراتی که در خصوص سبک زندگی عفیفانه و کارهایی که تا الان در جامعه صورت گرفته پرسش خواهیم داشت. در خدمت سکا خانم صدف صادقی هستیم، کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، نویسنده، پژوهشگر در حوزه زنان. و پرسش من هم از شما این هست، به نظر شما وقتی میخوایم درباره سبک زندگی عفیفانه نگاه بکنیم، یک نگاه تربیتی باید صرفا داشته باشیم، روانشناسی، یا نه یک نگاه جامع‌تر و فراتر از این، یک نگاهی که انسانی هست، دینی هست و همه ابعاد مختلف رو که دین به اون نگاه داره در خودش در واقع دربر میگیره.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان و خدمت شما و شنوندگان عزیز. به نظر من روابط خانوادگی ما که الان یکی از پرچالش ترین مسائلی هستش که زندگی عفیفانه رو هم تحت تاثیر قرار داده، این روابط خانوادگی متأثر از بنیه‌های فکری افراد هست. بنیه‌های فکری افراد هم یک سری بدنوشته ها توش وجود داره متاسفانه که این بدنوشته ها باعث شده که این روابط خانوادگی، روابط اجتماعی دچار اخلال شده. مثلا یکی از موضوعاتی که افرادی مطرح میکنن، میگن که خب این موضوع چه اهمیتی داره، افراد باید دلشون پاک باشه، یا اینکه این موضوع دیگه عادی شده تو کشورهای غربی، شما میبینین چه پیشرفتی، همه زن و مرد با هم کار میکنن، کسی به کسی نگاه بد نداره، این مسائل اونجا دیگه عادی شده. خب این موضوعات که بنیه‌های فکری افراد رو تشکیل میده، باعث میشه ما توی روابط خانوادگی سمت و سومون تغییر میکنه و میگیم خب پس عفت و پاکدامنی اینجا دیگه معنایی نداره. وقتی عادی میشه دیگه چه اهمیتی داره که من باید این همه زحمت به خودم بدم؟ در حالی که حالا من برای تلطیف کلام اشاره میکنم به قانون سوم نیوتن، اگه اشتباه نکنم قانون سوم نیوتن باشه، که انرژی نه به وجود میاد و نه از بین میره، فقط از صورتی به صورت دیگه تبدیل میشه. و انرژی جنسی هم مستثنا از این موضوع نیست. ما فکر میکنیم اگر عادی بشه انرژی جنسی از بین میره، در حالی که انرژی هرگز از بین نمیره. وقتی که موضوع برطرف کردن غریزه تغییر میکنه، یعنی اینکه شما تا الان یه غذایی رو دوست داشتی، انقدر اون غذا رو استفاده میکنی که دلتو میزنه، خب غذا خوردن یک اصل ثابته، شما غذا رو عوض میکنی، میری یه غذای دیگه میخوری،
نیازت ثابته.
دقیقا، نیاز جنسی هم یک امر ثابته، فقط این زنه که برای مرد بیمزه میشه با عادی شدن. عادی شدن باعث نمیشه که غریزه از بین بره.
به نظر شما بحث عادی شدن اولویت اینجا یا بحث تنوع طلبی؟
ببینید، ما توی بیماری های چندگانه سایکوسکشوال که مطرح کنیم، بیماری های روانی جنسی، یکی از اون بیماری ها که نوع خفیفش هم هست اتفاقا بحث تنوع طلبیه. ببینید، بحث پدوفیلیا یا علاقه به ارتباط با کودکان، زوفیلیا یعنی علاقه به ارتباط با حیوانات، نمیدونم یادگار پرستی و حالا بیماری های متنوع سایکوسکشوال، زائیده این تفکر هستش که این موضوع عادی می شود، در حالی که غریزه هرگز عادی نمی شود و اون چه که عادی می شه و بیمزه می شه ارتباط با زن هست. یعنی طرف اول میاد تست میکنه، وقتی سیر شد تنوع طلبی میکنه، وقتی که تنوع طلبی هم جواب نمیده رو به مسائل دیگه میاره.
یکی از مسائل فکر میکنم بسیار تاثیرگذار هم فضای مجازی هست که دست خیلی از افراد رو تو این زمینه باز گذاشته. خیلی ممنونم، ما مفصل بحث خواهیم کرد و حضور شما شنوندگان ارجمند هم عرض میکنم که در فاصله که شما شنونده بودید و کارشناسان خوب و مهمانان حضوری ما در حال گفتگو بودن، یک مهمان تلفنی هم داریم که از ابتدا شنونده بودند و در محضرشون هستیم، جناب حجت الاسلام و مسلمین، آقای مهدی بیاتی، پژوهشگر و نویسنده حوزه زیست عفیفانه. حضور شما جناب حجت الاسلام و مسلمین، آقای مهدی بیاتی، عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستیم. خیلی دوست داریم که هم نظر شما رو و تعریف شما رو از سبک زندگی عفیفانه بشنویم و هم اگر درباره نظر کارشناسان حاضر در استودیو شما مطلبی رو مد نظر دارید برامون بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم محضر شریفتون که به نظر میرسه اول قبل از اینکه ما هر بحثی رو آغاز بکنیم در حوزه سبک زندگی عفیفانه، خود مسئله عفاف رو یه بررسی اولیه بکنیم. تا زمانی که این مسئله عفاف روشن نشه، صحبت کردن پیرامونش هم خیلی وقتا دقیق نخواهد. ما از بس کنار مسئله عفاف کلمه حجاب رو به کار بردیم، گفتیم حجاب و عفاف یا عفاف و حجاب، به سرعت ذهنمون سر میخوره از مسئله عفاف به سمت پوشش، در حالی که درسته، یعنی پوشش یک مسئله جدی در خیشتنداری و در مسئله عفاف هست، ولی خود عفاف چیه دقیقا؟ عفاف در معنای دقیق علمی یا حتی دینیش به معنای خیشتنداری هست، قدرت خودکنترلیه. حالا تو موضوع ما میشه خودکنترلی جنسی، یعنی فردی که مهارت خودکنترلی جنسی رو داره میتونه این هوسش رو، این تمایلش رو، این شهوتش رو، این مسئله رو کنترل بکنه، میگیم فرد عفیفیه. کنترل بکنه نه که از بین ببرش، کنترل بکنه نه اینکه نابودش بکنه و استفادهش نکنه، بلکه مدیریتش بکنه و ازش به نحو احسن استفاده کنه.
بله.
خب اینجا وقتی ما مسئله رو دقیق بررسی میکنیم، میبینیم که مسئله زیست عفیفانه مد نظر ما هست، نه فقط عفاف در امر درونی فرد. ما درباره سبک زندگی عفیفانه صحبت میکنیم. بعضیا میگن عفاف آن ملکه‌ای هست که در وجود فرده. ما نه، اون تظاهر خارجیشو میخوایم،
بروز رفتارها رو میخوایم ببینیم.
اصلا تو حوزه رفتار چه اتفاقی میفته؟ یعنی ما وقتی به مسئله عفاف میخوایم بپردازیم، اون چیزهایی که نمادهاش هستن، اون چیزهایی که بروزهای مسئله عفاف هستن میشه مسئله ما. من یه تعریفی دارم توی کتاب خودم هم آوردم، میگم که اگر میخوایم زیست عفیفانه تو جامعه ما تحقق پیدا بکنه، باید سه مسئله مد نظر
باشه. استاد، نام کتاب هم همین هست، سبک زندگی عفیفانه.
بله بله بله. بسیار. اونجا من به این نکته اشاره کردم، گفتم که ما یه تقویت کننده عفاف داریم، تقویت کننده های عفاف، تخریب کننده های عفاف و نمایشگره های عفاف. این سه تا موضوع هر وقت از هر کدومش غافل شدیم، مطمئن باشید زیست عفیفانه تحقق پیدا نمی‌کنه و در نهایت ناکارآمد خواهد بود تمام تلاش‌های جانبیش.
این رفتارها از چارچوب خارج میشه، به انحراف کشیده
بله.
میشه.
بله، چرا؟ چون شما اگر عفافی که در وجود همه انسان‌ها هست، یه چیز جالب به شما بگم، شما با یه کافر، با یه مسیحی، با یه یهود، با یه آتیست، با یه بودایی میتونی درباره عفاف صحبت کنی. چرا؟ چون یه امر فطریه، یعنی همه انسان‌ها به صورت پیشفرض پاکی و کنترل غریزه جنسی رو تو ذات خودشون مدح میکنن. اینکه انسان یه استانداردی رو در امور جنسی داشته باشه و رها نباشه، اینو همه انسان‌ها به صورت فطری درکش میکنن که امر درستیه، امر ممدوحیه. خب ولی اگر شما این روحیه رو، این امر فطری رو تقویتش نکنی، این به خاطر تمایلاتی که در وجود انسان و غرایزی که هست میتونه تغییر بکنه و از بین بره. اگر حواسمون به تخریب کننده هاش نباشه، چیزهایی که این عفاف رو تو وجود ما کمرنگ میکنن، نهایتاً ما این گوهر رو از دست و اگر ما نشانه ها، نمایشگرها و نمادهای زیست عفیفانه رو نداشته باشیم، تبدیل میشه به همین جمله که خواهر بزرگوارمون فرمودن، طرف برمیگرده میگه آقا در واقع دلت پاک باشه، ظاهر من کار نداشته باش، با یک نامحرم روابط صمیمی دارم به این کار نداشته باش. اگر من میبینی که تو مهمانیام این کارو میکنم خیلی کار نداشته باش. اگر میبینی من لباسم اینطوریه، آرایشم اینطوریه، نمیدونم تعاملم با جنس مخالف در این صورت است، دل من پاکه، اصلا به این ظاهر رفتار من کار نداشته باش. نشانه اون زیست عفیفانه وقتی توی جامعه مهم نشود و بهش توجه نشود، ما میبینیم که خود اون عفاف هم از بین خواهد رفت، ازش چیزی جز اسم باقی نمونده.
خیلی ممنونم، دعوت میکنم شنوندگان خوب که تو پایان این برنامه حتما شنونده باشن بحث ما. انشاءالله پرسش هایی که مطرح میشه با پاسخهای خوبی هم خدمت شما ارائه میشه. در خدمت شما دوستان شنونده هستیم، بخشی رو میشنویم و دعوت میکنم که ما رو با شماره پیامک 301035 همراهی بکنید. نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو درباره آنچه که تا این لحظه در برنامه شنیدید با ما در میون بگذارید.
آفتاب مستقیم میتابید وسط صحن، نور آب زلال حوض را شفافتر کرده بود. پسر بچه تا آرنج دستش را برده بود در جوی آب، سنگهای کف را در میآورد، کنار حوض با دقت روی هم میچید. صدای لا اله الا الله آمد. مردها میت آورده بودند در صحن بگردانند. وسط صحن که رسیدند، تابوت را گذاشتند روی زمین، ایستادند به نماز. قضاها از دو طرف صحن جلو آمدند، با دست اشاره کردند که زودتر تمامش کنیم. آن طرف در آستانه رواق مردی مقابل ظریح ایستاد، کلاه پهلویش را درآورد، دستش را گذاشت روی سینه‌اش، تعظیم کرد و بعد اشک از گوشه چشمش سرازیر شد. وقتی از خانه بیرون می آمد عیالش بغض کرده بود و گفته بود سلام منم به امام رضا برسون، ما که خونه نشین شدیم. و بعد گوشه روسریش را جلوی صورتش گرفته بود و بغضش ترکیده بود. مرد دستش را گذاشت روی سینه‌اش و از طرف عیالش سلام داد و داخل شد. آن طرف صحن قزاقی چوب دستیش را دو دستی پشت کمرش گرفته بود و قدم می‌زد، درست موازی با جوی آبی که از وسط صحن رد شده بود و به سقف خانه می‌رسید. به چهار حوض آب در میان صحن. قزاق نشست لب جو، چکمه چرمیش را درآورد. پاهایش از گرما گندیده بود. مشتی آب برداشت و روی پا ریخت. دست کشید روی انگشتانش. 5 روز بود که خانه نرفته بود. پشت هم کشیک میمون. شنیده بود تنها راه ترفیع درجهش همین کشیک های پشت هم است. راضیه وارد صحن شد. چادر به سر. قزاق دیدش، سری چکمه پوشید و به راه افتاد. آهای ضعیفه، کجا میای با اون چاقچور؟ راضیه بی توجه ادامه داد. گوشه چادرش را به دندان گرفته بود و جلو می آمد. انگار چیزی نمی‌فهمید. سرش شل افتاده بود، یک طرف گردنش، چشمانش لوچ بود، زیر لب تون تون با خودش حرف میزد. آژان دیگری از روبرو دوید. آهای، چادرتو میکنی یا بکنم؟ هنوز نمیدونی قدقنه؟ راضیه دور خودش چرخید و با دهان کج و معوج به زور و با لکنت گفت اومدم آب ببرم. آژان دست انداخت که چادرش را بکشد، دیگری مانع شد.
این همون مجنون است. هر چقدرم بزنیمش نمیفهمه واسه چی کتک خورده. اصلا همون بهتر که این چادر سرش باشه. وسمه و سرخاب سفیدابم که بکنه به هیچ دردی نمیخوره. از بیخ تعطیله. بعد نیشخندی زد، با دست سیبیلش را تاب داد و راه زن را باز کرد. راضیه به راهش ادامه داد. لنگان لنگان خودش را به حوض سقاخانه رساند. ظرف مسی را به سختی در آب حوض فرو برد و پر کرد. یکی از آژانها بلند گفت: سبک عق، چه ظرف سنگینی هم آورده. دیگریشان داد زد: آب سقاخونه ببر، بلکم شفا بگیری. و با هم قهقه زدن. راضیه ظرفش را برداشت و به سمت در خروجی به راه افتاد. هنوز مدام زیر لبش تکرار میکرد: اینجا آب داره، اینجا آب داره. از آژانها که دور شد ساکت شد. جلوی در خروجی ایستاد، نفس تازه کرد، چرخید رو به گنبد، سیاهی چشمانش را برگردان سر جایش، چادرش را مرتب کرد، خیره شد به گنبد و با لبخند گفت: آقا جون، تصدقتون، امروز هم به بزرگیتون به خیر گذشت. ما اگه آب سرق و خونتون رو نخوریم میپوسیم. مرحمت زیاد. دستش را به تبرک به آجرهای دیوار حرم کشید و به صورتش مالید. موجه ای از موجه های بلندش کنده شده بود و به دستش آمد. حاجتش را گرفته بود. چادرش را محکم در دست گرفت و به سمت خانه به راه افتاد.
از اینکه در این گفتگوی آزاد و صمیمی همراهمون هستید بسیار ممنونم. برای ارائه نظرهای ارزشمند خودتون میتونید ما رو همراهی بکنید با شماره پیام کوتاه 301035. اینجا رادیو گفتگو، برنامه ریحانه. خب جناب جعفر اسلام و المسلمین، آقای مهدی بیاتی، پرسش من از شما این هست: این تقویت کننده و این تخریب کننده عفاف رو که شما ازش یاد میکنید، آیا صرفا ذهنی و درونی هست؟ اگر برامون نام ببرید که مشخص بشه، فکر میکنم برای دوستان شنونده خیلی بهتر باشه.
بله. خب من فکر می‌کنم بحث این مقدار اینجا مفصل میشه، ولی من 40 عامل و 40 عنصر این بگم بهتره.
از روایات این رو برداشت کردید؟ از قرآن و روایات برداشت کردید؟
بله. بسیار. بر اساس اون نکاتی که در متون دینی اومده.
بله.
حالا من فقط چند تا مثال میزنم برای اینکه ببینید چقدر جذابه، چقدر جالبه. مثلا در حوزه عفاف ما تصورمون اینه که چون خانوم ها زیباترن و خانوم ها بالاخره خداوند جذابیت بیشتری بهشون داده، عفاف مال خانوم هاست. در حالی که بر اساس متون دینی ما به این نکته رسیدیم که مسئول عفت در خانواده و جامعه مردها هستن، یعنی اونا پاسخگوین هستن که تو این جامعه چرا عفاف هست یا نیست، یا تو خانواده من عفت به چه صورت هست. لذا ما یه عنصری داریم که امیرالمومنین بهش اشاره می‌فرمان و عفته او علی قدر غیرته. علت عفت مرد رو غیرتش میدونن. میگن مرد کی خیشتنداری میکند، کی عفاف به خرج میدهد، کی به ناموس دیگران توجه نمیکنه یا به اونها طمع نداره، وقتی غیرت داشته باشه. غیرت یعنی چی؟ یعنی احساس مسئولیت مهربانانه مرد در قبال ناموسش، در قبال خانوادش. خب وقت مرد این حس مسئولیت در قبال خانوادش وجود داره، دیگه برای اینکه کسی به خانواده او تعرض نکنه، او هم متعرض خانواده دیگران نمیشه، حتی در لایه نگاه.
و من خب خدمت شما عرض بکنم که استاد، فقط این به خانواده محدود نمیشه، یعنی غیرت یک مرد فراتر از ناموس خودش و خانوادهش.
از اونجا شروع میشه.
درسته.
احسن. در واقع خداوند استعدادی که در مرد قرار داده که میتونه محافظ باشه، میتونه بادیگارد باشه، میتونه مراقب باشه، تو لایه اول نسبت به همسرش و فرزندانش، تو لایه دوم نسبت به خانواده بزرگتر و بعدم نسبت به محله و شهر و کشور. شما میدید مثلا شهید حججی ها، اینها وقتی میبینن که ناموس شیعه یا ناموس مسلمان‌ها تو یه کشور دیگه داره بهش تعرض میشه، میره و جان خودش رو میده برای اینکه این اتفاق نیفته.
یعنی برمیگرده به همون نگاه حضرت علی علیه السلام وقتی که میشنون خلخالی از پای یک زن یهودی برداشته شده، اون برانگیختگی که باید یک مرد مسلمان، زن مسلمان در جامعه داشته باشه رو بهش توجه دارن.
احسن. خب خب ببینید، اگر ما اینجا مسئله غیرت رو در سبک زندگی عفیفانه و زیست عفیفانمون در نظر گرفتیم،
بله،
مرد رو مسئول دونستیم، مخاطب قرار دادیم، باهاش حرف زدیم، این غیرت چیکار میکنه؟ شما ببینید، اگر این اتفاق افتاد، در این لایه از بحث تونستیم درک رو برای مردها ایجاد کنیم که شما مسئول خانوادت هستی، تو باید پاکی عصمت خانوادت رو حفظ کنی. چه اتفاقی میفته؟ دو تا کارکرد داره. یک، باعث خیشتنداری خود اون مرد میشه، یعنی ما متقاضی فساد رو، متقاضی فحشا رو حذف میکنیم از جامعه، چون قانون عرضه و تقاضا میگه تقاضا همیشه چیکار میکنه؟ عرضه رو به وجود میاره. شما با غیرت عملا تقاضای گناه رو از بین میبرید، تقاضای بی‌عفتی رو از بین میبرید. خب نکته دوم چیه؟ چون من حالا مسئول این خانواده هستم، با روابط عاطفی خوبی که با دخترم برقرار میکنم، او رو مسئول نگه میدارم. با روابط شیرینی که بین من و همسرم وجود داره، چون میخوام نگهبانی کنم ازش دیگه،